نامه باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنم.
هنرنامه برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام پروردگار یکتا. خانم آقایان سلام، درود بر شما، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و روزگار با شما کمی مهربان تر باشه. شنونده ی برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو مطابق هر هفته از فرهنگ و هنر قرار هست براتون بگیم، از موسیقی، شعر، ادبیات، مفاخر فرهنگی هنری و میراث فرهنگی. این برنامه مطابق هر هفته به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری مریم سادات حیدری، کارشناس هنری علی احسان پادگان و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. یکی از موارد مهم در حوزه فرهنگ و هنر پرداختن به مفاهیم ارزشی و الهی است. سوالی که اینجا برای دستندرکاران هنر و علاقمندان این حوزه شکل میگیره اینه که آیا هنر توانایی و گنجایش بیان و انتقال مفاهیم ارزشی و اعتقادی رو در خودش دارد یا خیر؟ البته که این موضوع به موارد گوناگونی بستگی داره و نمیتونیم یک جواب قاطع و ثابتی رو بیان بکنیم. میزان موفقیت هنر در این مسیر به شیوه ارائه، به مخاطب، به نوع هنر و توانمندی هنرمند بسیار بستگی داره. هنر ویژگی‌هایی داره که اون رو برای انتقال چنین مفاهیمی میتونیم مناسب بدونیم، اما چگونگی اون بسیار قابل بحث و گفتگوه. هنر اغلب به جای استدلال منطقی از نماد، استعاره، تصویر، موسیقی یا روایت استفاده میکنه و میتونه مفاهیم عمیقی رو مثل ایمان، عدالت و اگر ذهنم حالا یاری بکنه عشق، ایثار، امید و معنویت رو به یه شکل تأثیرگذاری منتقل بکنه. اینجاست که میتونیم به ارزش هنر پی ببریم و اون رو به عنوان یک ابزار مهم در همنشینی مخاطب با مفاهیم ارزشی برمشماریم. بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و الهی تنها با توضیح عقلانی درک نمیشن، به این دلیل که مخاطب این مفاهیم ارزشی دارای ظرفیت‌های گوناگونی هستند. در این بین هنر میتونه احساس و تخیل رو درگیر بکنه. هنر میتونه بحث زیبایی شناسی رو به میون بکشونه و یک موضوع بسیار گسترده و دشوار رو برای مخاطب قابل هضم و درک بکنه. آثاری که از نظر هنری قوی باشن معمولاً پیام خودشون رو برای مدت طولانی تری در ذهن مخاطب حفظ میکنن. اینجا هم نقش والای هنر در انتقال مفاهیم ارزشی بیشتر احساس میشه. در این مورد میشه بیشتر صحبت کرد و اگر همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ باشید، موارد دیگری رو هم نسبت به کارایی هنر در انتقال مفاهیم ارزشی و اخلاقی برای شما بزرگواران بیان میکنم. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در بخش قبلی در مورد توانمندی هنر در ارتباط با انتقال مفاهیم ارزشی و اعتقادی صحبت کردیم. اینکه تا چه اندازه هنر این گنجایش رو داره، این توانایی رو داره که بتونه مفاهیمی اینچنین مهم و اخلاقی رو در اختیار مخاطب بگذاره و این مفاهیم رو برای او قابل فهم بکنه و کاری بکنی که مخاطب بهره بیشتری ببره. اگر اثر هنری صرفاً به ابزار تبدیل بشه، کیفیت هنری خودش رو از دست میده. ممکنه که تأثیرگذاری اون هم کاهش پیدا بکنه. با این نکته‌ای که بیان کردم، توجه بکنید که برخی مفاهیم الهی یا فلسفی خب خیلی انتزاعی‌اند و ممکنه که انتقال کامل اونها از طریق هنر دشوار باشه. تو این موارد هنر بیشتر زمینه تأمل و تجربه رو فراهم میکنه تا ارائه یک تعریف دقیق. در طول تاریخ نمونه‌های فراوانی وجود داره که هنر حامل مفاهیم الهی و ارزشی بوده. از معماری‌های اماکن مذهبی و خوشنویسی‌های به خصوص تاریخی که در پیوند با جمله‌های ارزشمند و الهی پیوند خورده و همنشین شده، شما این موضوع رو میتونید ببینید، تا شعر، موسیقی، نقاشی و حتی هنرهای امروزین یعنی سینما. این آثار نشون میدن که هنر میتونه نه تنها زیبایی بیافرینه، بلکه وسیله‌ای برای تأمل، مخصوصاً تربیت اخلاقی و بیان تجربه‌های معنوی هم باشه. در نتیجه میتونیم بگیم که هنر ظرفیت بالایی برای بیان و انتقال مفاهیم ارزشی و الهی داره، ولی اثرگذاری اون به اصالت هنری اثر، شیوه بیان و آمادگی مخاطب برای دریافت پیام هم وابسته است. پس میبینید که اگر بخوایم ظرفیت‌های یک هنر رو در پیوند با انتقال مفاهیم ارزشی، الهی و داشته‌های ارزشمند اخلاقی بسنجیم و ارزیابی کنیم، باید به موارد گوناگونی توجه داشته باشیم. شیوه بیان هنر، صاحب اثر یا مجری یا هنرمندی که اون اثر رو می‌آفرینه، ایجاد می‌کنه، توانایی‌های او و راه و روشی که او پیش می‌گیره و البته آمادگی مخاطب برای دریافت پیام هم بسیار مهمه. اما همه اینها رو گفتم تا بدانیم و آگاه باشیم که هنر جایگاه ویژه‌ای داره در انتقال مفاهیم ارزشی و اخلاقی. همونطور که میدونید بسیاری از رویدادهای تاریخی به واسطه هنر به روح و جان مخاطب امروز نشسته و تونسته تأثیر گذار باشه و همه شاید به وادی معنا و مفهوم به واسطه رجوع به تاریخ برداشت نداشته باشن و گاهی نیازمند این هستن که یک ابزاری بتونه این مفاهیم رو برای اونها بشکافه تا بیشتر به هسته اون رویداد پی ببرن.
از مضراب و قلم و بوم تا پژواکی از صدا در برنامه هنر.
هنرنامه هر هفته از رادیو فرهنگ. در برنامه هنرنامه از هنرهای گوناگون هم صحبت می‌کنیم، از نقش و تأثیر اونها در جامعه. همونطور که در بخش قبلی صحبت کردیم، اشاره‌ای داشتیم به ارزش و توانایی و گنجایش هنر در پرداختن به مسائل ارزشی و اخلاقی. خب تو این بخش قرار هست قطعه‌ای در قالب موسیقی سازی براتون پخش کنیم که پیوند اون از نظر اندیشه با یک موضوع تاریخی، اعتقادی و بسیار والا و بالاست. قطعه‌ای که میخوام براتون پخش بکنیم اثری است از ساخته‌های جناب جواد معروفی با نام عاشورا. آقای جواد معروفی علاقمندان حوزه موسیقی میدونن که یکی از نوازندگان مهم و برجسته ساز پیانو در موسیقی ایرانی بودند و اتفاقاً پدر بزرگوارشون هم در حوزه موسیقی بسیار فعالیت داشتند و نقش مهمی در انتقال ردیف موسیقی ایرانی ایفا کردند. جواد معروفی اینطور که خودش میگه در دوران کودکی نواهای فراوونی رو در ارتباط با واقعه عاشورا شنید و تونست در همون دوران روش اثر بسیار فراوونی بگذاره. دسته های عزاداری که در همون دوران کودکی می دید نواها و خاطراتی رو براش به جا گذاشت که بعدها با دانش موسیقاییش تونست اثری بنویسه و اجرا بکنه با نام عاشورا. قطعه عاشورا با ساز پیانو به صورت سولو اجرا شده، یعنی تکنوازی، و با حال و هوایی که جواد معروفی نسبت به واقعی عاشورا و این رویداد مهم و ارزشمند تاریخی داشته تونسته این اثر رو برای مخاطب ارزشمند بکنه. به اتفاق بخش‌هایی از قطعه عاشورا از ساخته‌ها و نواخته‌های جناب جواد معروفی با ساز پیانو رو می‌شنویم. Thank you. جامعه فرهنگی هنری کشورمون چندی پیش یکی از هنرمندان خودش رو در عرصه عکاسی از دست داد، جناب یحیی دهقانپور. یحیی دهقانپور در سال 1319 به دنیا آمد و یکی از چهره‌های جریانساز و تأثیرگذار در تاریخ عکاسی معاصر ایران محسوب می‌شد که نه تنها به عنوان یک عکاس خلاق بلکه به عنوان یک مدرس و نظریه پرداز برجسته هم قابل اهمیت به شمار می‌آید. آقای دهقانپور دانش آموخته رشته ادبیات از دانشگاه تهران بود و از کودکی به عکاسی علاقه فراوانی داشت. به گفته خودش در همون دوران با جمع کردن ایدی‌های 5 ریالی و 10 ریالی اولین دوربین کوداک خودش رو خرید. با همون دوربین عکاسی کرد و برای چاپ حلقه‌های خودش رو برد به لابراتوار. یحیی دهقانپور پس از اتمام رشته ادبیات در دانشگاه تهران برای تحصیل در رشته زبانشناسی به انگلستان میره، اما سر از هنر عکاسی در میاره، علاقه‌ای که بعدها بدل به حرفی اصلی زندگی او شد. آقای دهقانپور پس از انقلاب به ایران برمیگرده و عکس‌های فراوانی از محلی قدیم شاهپور و اودلاجان رو تهیه می‌کنه و مجموعه مستندی در این بین شکل می‌گیره. مدتی بعد کار تدریس عکاسی در مدرسه عالی تلویزیون و سینما، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران و مجتمع دانشگاهی هنر رو عهده‌دار میشه. در این دوره دانشجویان بسیاری رو پرورش میده که هر کدوم از اونها امروز به عنوان یک عکاس مهم و برجسته در جامعه فرهنگی هنری شناخته میشن. امروز با گذری در شناختنامه کاری و فرهنگی یحیی دهقانپور متوجه میشیم که او در سطحی بسیار عمیق یکی از چهره‌های مؤثر در عرصه عکاسی ایران از ثبت واقعیت به تولید اندیشه رسید. کارهایی که او امروز به عنوان یک عکاس از خود به جای گذاشته از منظر تاریخی قابل اهمیت و ارزش هستند. ویژگی‌های برجسته عکس‌های او ما رو به مفهوم عکاسی و محتوای یک عکس نزدیک می‌کنه. قاب‌بندی‌های غیرمنتظره، تأکید بر مرز واقعیت و بازنمایی و البته نگاه فلسفی به تصویر از مؤلفه‌ها و مشخصه‌های کاری این عکاس مهم و برجسته به شمار میاد. روح شاد و امیدواریم هیچگاه به واسطه آثاری که از خود به جای گذاشته از ذهن علاقمندان فرهنگ و هنر به ویژه عکاسان ایرانی پاک نشه و همچنان به یاد بمونه. ما از طریق رادیو فرهنگ برنامه هنرنامه برای شما گرامیان از فرهنگ و هنر خواهیم گفت. از مفاخر فرهنگی، از آن چه که به عنوان میراث فرهنگی امروز در دست ماست و میبایست حتی یک لحظه هم در پاسداری از اون غفلت نکنیم. یکی از مؤلفه های میراث فرهنگی که امروز برای ما بسیار مهم و ارزنده شمرده میشه، میراث ناملموسی است که در پیوند با مراسم های آیینی گره خورده. خب این مراسم های آیینی که امروز ما از اونها یاد میکنیم و بهش اشاره ای داریم، یک نواهای ارزشمندی داره که این نواهای ارزشمند نقل سینه به سینه شده و امروز بدون خدشه‌ای در دست ماست تا اون رو به نسل آینده انتقال بدیم. مدتی پیش کتابی میخوندم با عنوان نوحه های دستگاهی قزوین به قلم و پژوهش سعید افسونتر. یه مجموعی از نوحه هایی که به طور سنتی در قزوین استفاده می شده و امروز از نظر میراث فرهنگی در شاخه میراث معنوی یا ناملموس خیلی ارزشمنده. خب این مطالعه حوزه مردم شناسی و ادبیات عامیانه مذهبی با یه تحلیل بسیار درست و پرمحتوا از اون دوران گذشته‌ای که نوحه های دستگاهی قزوین بسیار رواج داشته در دسته های عزاداری باعث میشه که نویسنده این اثر پژوهش گسترده‌ای بکنه. آقای افسونتر بیاد مطالب مختص به این نوحه ها رو جمع‌آوری بکنه و دست آخر در قالب یک کتاب در بیاره. این کتاب داره یک بخش تحلیلیه و در اون مؤلف سعی کرده شاخصه های این نوع خاص از نوحه رو معرفی بکنه. شیوه های نوحه های دستگاهی قزوین در تاریخ 9-10-1398 در فهرست میراث ملی ناملموس به ثبت رسید که یه اقدام بسیار خوب، ارزنده و مهم بود، به این دلیل که این نوحه ها از خطر از بین رفتن دیگه نجات پیدا کردن. گفتگوی کردم با یکی از دوستان کارشناس جناب آقای عباسی در پیوند با ارزش فرهنگی و محتوایی نوحه های دستگاهی و اینکه اصلا این نوحه ها به چه معنا و مفهوم و در چه شاخه ای از نواهای آیینی و مذهبی قابل تقسیم هستند و میتونیم امروز به عنوان یک میراث فرهنگی به اونها اشاره بکنیم. نظر شما رو جلب میکنم به صحبت های جناب آقای عباسی در پیوند با نوحه های دستگاهی قزوین.
خب شهر قزوین مخصوصا از دوره صفوی به بعد از مراکز عمده فقه شیعه محسوب میشه، از گذشته دور خصوصا از دوره صفوی به تبع اون سوگواری ها یا آیین های مربوط به بحث عزاداری های ماه محرم از اهمیت خیلی بالایی برخوردار هستش. منابع تاریخی هست در این مورد که اشاره شده، چیزی که به عنوان آیین‌ها امروز به ما رسیده، تعداد زیادی از اینا خوشبختانه همچنان زنده هستش. این آیین‌ها نشون میده که سابقه خیلی طولانی داشته، از جمله مثلا مراسم سوم امام، مراسم طبق‌گردانی که راجع به هر کدومشون مفصل میشه صحبت کرد. و نکته خیلی جالب این که هست در خصوص سوگواری‌های شهر قزوین این هست که خانم‌ها برای خودشون دسته و هیئت و حتی حسینی‌های مجزایی داشتن که درش سوگواری می‌کردن. ما تا چند وقت پیش حسینی آسد جمال رو داشتیم. حسینی آسد جمال البته اینم از کنم که هنوزم هست، ولی آیین‌های سوگواری توی حسینی آسد جمال صرفاً فقط خانم‌ها بودن انجام می‌دادن، یا سوم امام که تو قزوین به اسم طایفه بنی اسد معروف هستش، یک نوع سوگواری هست که تو ملای عام انجام میشه. و این خیلی جالب است، معمولا ما خانم ها رو توی ملای عام به عنوان این که حالا سوگواری کنن به شکل دست هیئت نمیبینیم، ولی میبینیم که توی قزوین هستش، هیئت دارن، حسینیه دارن برای خودشون خانم ها و تشکیلات مربوط به حسینیه. این نشون میده که خیلی عمیق هست این آیین ها توی شهر قزوین. We'll be right back. یکی از در واقع موارد شاخص آینه‌های سوگواری این موضوع نوحه‌های دستگاهی هستش. خب قزوین از گذشته شعرهای اهل بیت یا ذاکرین اهل بیت خیلی داشته، از طرفی مداهای خیلی به نامی داشته، جدا این که حالا قطب تعزیه و برخی آینه‌های سوگواری بوده، توی بحث شعر عاشورایی و مداهی یاد طولایی داشت. نوحه‌های دستگاهی یک نوع نوحه هست که خیلی خاص هست، یعنی خاص از این جهت که فقط اون کسایی که توی یک محدوده هستن رمز این ریتما رو میدونن. به شکل کلی به این صورت هست که ما یک مداح داریم، یه عده سینه زن هستن که وقتی ایشون میخونه اینا به ضرب اون نوه سینه میزنن و سوگواری میکنن که بعضن واگویه میکنن، یعنی یک سری از بندهای نوه رو تکرار میکنن. در نوحه‌های دستگاهی ما به غیر این دوتا عنصر یه عنصر دیگه هم داریم به اسم میاندار. وظیفه میاندار که خیلی هماهنگ با مداح هست، کارش این هست که ضرب نوحه رو عوض میکنه، ریتم عوض میشه، یه فرزن گفتن جملات خاص. مثلا بر فرض مثال میاندار میگه الله اکبر، همه سینه زنا میدونن که یک ضربی هست، یا وقتی کلمه یا پنج تنو میگه میدونن که مثلا پنج تایی باید بزنن، ضرب سینه رو پنج تایی بزنن، و همطور برای هر ضربی یک رمزی دارن، مثلا یا امام هشتم میشه ضرب هشتایی، همینطور تا 16 ضرب هم این قصه میرسه. و این میاندار هست که این رو مشخص میکنه با هماهنگی قبلی که با مداح دارن، ریتمو از یک ضربی شروع میکنن میرن تا 16 ضربی و دوباره برمیگردن. گذشته میگفتن برای این که در واقع یک جور رقابت باشه بین این دسته های عزاداری، مساجد مختلف که نوحه داشتن، و معمولا کسایی به عنوان مهمان یا غریبه میرفتن توی هیئتشون، برای اینکه اونا رو سردرگم کنن یا یک جورایی اونا سردر نیارن، رو آوردن به این نوحه. ما این رو به اسم نوحه‌های دستگاهی سال گذشته ثبت ملی کردیم. مقالات و کتابایی هم تألیف شده راجع به این شیوه، از جمله کتاب نوحه‌های دستگاهی که آقای دکتر سعید افسونتر چاپ کردن در خصوص این شیوه نوحه، و خیلی خاص هستش. شعرا کاملا مشخصن، مدعا هم مشخصن، و این ریتما هستن که با هماهنگی مداح و میاندار تغییر میکنن و شروع تمام میشن. این توضیح رو عرض کنم که کلمه دستگاه صرفاً به عنوان یک اسم هست، برای این ارتباطی به مقام، دستگاه ها و ردیف موسیقی ملی ما نداره و تقسیم بندی بر اساس ریتم است. نمیدونم، احتمال میدم حالا چون نمیخواستن واژه ریتم یا ضرب رو به کار ببرن در خصوص نوحه، چون فکر میکردن که واژه ضرب میاد مقصود شنونده قطعا طرب و همچون چیزی میتونه باشه، این هست که واژه دستگاه رو انتخاب. شاید اینی که عرض میکنم یک احتمال هستش، ولی بازم عرض میکنم هیچ ارتباطی این نام با موضوع دستگاه های ما، دستگاه های ملی ما نداره. بخش دوم سال این که چطور اینا سینه به سینه شده.